أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در آثار و نشانه های عقل بود. در جلسه گذشته 20 نشانه رو بیان کردیم. اگر کسی دارای عقله، این نشانه ها در وجودش. امشب هم باز ادامه ی اونها رو داریم. بعضی این نشانه ها خیلی واضحه، بعضیش نه، واسطه میخوره. یعنی وقتی میگیم عقل هست، از عقل به یه واسطه پی میبریم، از اون واسطه پی میبریم به این اثری که تو روایت گفته. 21 اینه: للقلوب خواطر و سوء و العقول تزجر عنها. از نشانه های عاقل اینه که گمان بد در ذهن او هرچه می آید اینا رو از ذهنش بیرون میکنه. اصلا بیرون که میکنه، هیچ منزجر از این آمدن این خواطر بد هست. ببینید اینجا الان عقل چطور انسانو زجر میده از این گمان بد نسبت به افراد. یه مقدار ابهام داره به خاطر اینکه واسطه میخوره. از پله اول رفته رو پله سوم. حالا ما پله دومشو که میگیم نیت خیلی زیبا، اینا پله ها پشت سر همه. و او اینه که عقل چیز رو میپذیرد که دلیل داشته باشه براش. وقتی گمان بد راجبه کسی میبره، این گمان بد در اختیارش نبود، اما بلا فاصله مرحله دو اینه، فکر میکنه آیا دلیل دارم برای این گمان بد؟ نه، چون دلیل ندارد میره رو پله سوم و اونه که خودشو زجر از این گمان بد میگه چرا این گمان بد من تو ذهن من. پس عقل انسان رو منزجر میکنه، نفرت میده نسبت به این گمانهای بد. به خاطر همین واسطه استدلالی که عرض کردم، چون بحث مهمی است این خواطر سوء، غیر اختیاری وارد فکر میشه. ما تشبیه میکنیم کله خودمون رو به عصای، میکنم به یه سطل آشغال. سطل آشغال هم تو در پسات چیز میریزن توش مختلفه، اما توی یه چیز با هم مشترکه و اون بی خودی بودن، بی فایده بودن، کثیف بودن. چیزایی که سطل آشغال میزن تو این جهت با هم مشترک. سر ما گاهی اینطوریه، هم تو از صبح تا شب افراد نگاه میکنی بدون که حواسمون هم جمع باشه، همینطور نسبت به افراد ما تند و تند چیزایی بد میاد تو ذهن، خواطر سو. نسبت به هر کسی هم یه چیزی میاد، نسبت به این یه چیزی میاد، نسبت به یه چیزی میاد، نسبت به یه چیزی دیگه میاد، اما همش توی یه چیز مشترکه و همون بیفایده بودن و بیدلیل بودن و حتی دلیل بر ردش داریم. و تو این موارد وقتی مطلب اینطوری میاد تو ذهنمون چه کنیم؟ زشتی کار وقتی بدتر میشه که نسبت به اهل بیت علیهم السلام گاهی، اونم لحظه‌های حساسی که میخوایم شب قدر مثلا استفاده بکنیم، گاهی بعضی میان به ما میگن، یا همون لحظه‌ای که میخواد سیم دل وصل بشه شیطان میاد یه چیز زشتی ذهنمون ادغام کنه. بله همینطور، ورود فکر بد در ذهن غیر اختیاری است، اما بقایش اختیاریه. مثل یه دیوانه ایست که بی اجازه من در رو باز میکنه میاد داخل. شما نباید به من ایراد بگیرید که چرا این اومد داخل. میگم ببند، چون اختیار من نبود که، من نگفتم بیا که، خودش اومد. اما میتونید ایراد به من بگیرید بقایش رو، میتونید بگید چرا بلند نشده بیرونش بکنید. سوء ظن به افراد ابتداءً غیر اختیاریه، اما بقایش میشه اختیاری. رو این بقا باید کار بکنیم. معالجه این نیست که بگیم چرا اومد، نگذاریم بیاد، میاد دوباره. معالجه اینه که هر چه آمد بیرون کنیم. راه بیرون کردنش عدم تحققه. توضیحش هم اینه، مثلا شما نسبت به رفیقتون احترامات میگذارید، باش صحبت میکنید، نمیدونم جلو پاش بلند میشید، وقتی باهاتون حرف میزنه دقت میکنید، جوابشو میدید، شموناتی که داره. وقتی گمان بد اومد، نباید رفتارتون نسبت به قبل از این گمان بد متفاوت باشید. این معناش اینه که این گمان بد که اومد هیچ در ذهن خودتون محققش نکردید. وجود این گمان بد شد کل عدم. اینو میگی خیلی ساده بازش میکنیم مطلب رو که بدونیم چه میخواییم انجام بدیم. تا قبل از گمان بد احترام میذاشتم، حالا هم که اومد بازم احترامو همطور ادامه میدم. دلیل من چیه؟ دلیل همینه، میگم این گمان بد که اومد هیچ سندی من براش ندارم، پس برای چی رفتارم رو به او عوض بکنم؟ رفتارم هم تو مثل سابق هست. اینه که راه معالجه رو پیامبر تعلیم ما دادن. آره تو کتب اخلاقی هم اومده، اذا ظننت فلا تتحقق. امروز یه عزیزی همین بحث و معالجش رو از من سوال میکرد، تو سوالاتی که داشت تو ادامه یه جمله ای گفت، گفت حالا گمان بد اومد، اجازه است من این گمان رو تبدیل به یقینش بکنم؟ یه قرائنی گاهی هست، بریم از اون قرائن استفاده کنیم تا ثابت بشه که این آقا این کار خلاف انجام داده. فوری آیه قرآن رو براش خوندم از سوره حجرات، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. قرآن میفرماد گمانه بد و بیزودش بیرون. بعضش اصلا گناه، اصلا واقعیت نداره، نسبت تهمته. بعضش هم البته واقعیت داره، اما شما نمیدونید، شما بالاخره میگید گمان. بعد برای اینکه این گمانتون رو نرید تحقیق بکنید تا به یقین برسه، قرآن میفرماد ولا تجسسو. یعنی تجسس دنبال سوء ظنه. اول میگه سوء ظن نبر، تا میگه سوء ظن نبر طرف میگه که خیلی خوب، من برای اینکه سوء ظن نبرم میرم تحقیق میکنم، بلکه یا این وریم شد یا اون وری، یا این آقا این کار کرده میشه سوء یقین، یا این کار رو نکرده دیگه حسد یقین میشه، میرم خودم از گمان در میارم دیگه. قرآن میگه ولا تجسس. این تجسس دنبال سوء ظنه، میگه تجسس هم نکن، ول کن. ما میگیم به شما چه مربوط، قرآن حالا اینا نمیگه، احترام میذاره به ما. ما میگم شما چه ربطی داره، میخوایی تحقیق برای چی بکنه؟ حالا فرض کن ثابت شد که این آقا این کارو کرده یا نکرده، میخوایی چی بکنه؟ شما وقتت خیلی ارزشمندتر از اینه، ول کن برو به کارت برای زندگی، نقدر مهمتر از اینه. اگه کله من بخواد مشغول بشه از انبار این علوم، که نم کی چیکار کرده است. ببینید یه سال که گذشت میبینید چی میشه. از دین خیلی راه زیبا یا یاد من داده، میگه رها کن به کار خودت برس، حالا میخواد کار کرده باشه میخواد نکرده ببنش. یه فائده دیگه هم داره وقتی تحقیق نکنیم، علاوه بر این که فکرمون آزاد میشه، فایده دومش هم اینه که اون 50% که افراد گناه کردن برای ما ثابت نمیشه، نتیجهش میشه که افراد با هم خوشرفتارن دیگه تو جامعه، با همه با هم احترام میذارن و کمک میکنن به هم دیگه. اینم یه مصلحته. لذا روایت میگه اگر کشف واقعیات افراد براتون میشد همدیگر رو دفع نمی کردید. خیلی تعبیر زشتیست برای ما. اگه کشف میشد باطن افراد، همدیگر رو دفع نمی کرد، یعنی جنازش هم اونقدر نفرت ازش پیدا می کرد که لگد هم بهش می زدید و فلان فلان شده، این بود که چه می کرد. اما الان باطن افراد واضح نمیشه، تا میگن چه آدمی بود همه داد دادن میگن خوب آدمی بود، بعد هم جنازه رو بلند میکنند و برن دفن میکنند. این خوبه، این بذارید تو ظاهر افراد به همدیگه احترام بگذارن. چرا میخواید این تحقیق بکنید 50% ثابت بشه که این آقا این کارو کرده؟ بذارید ثابت نشه. این ناخون زدن ها، تحقیق کردن ها خلاف اخلاقه. خب پس عقل میگوید خواطر سوء رو از ذهنت بیرون کن. این 21 22 العاقل من تورع عن الذنوب و تنزه عن العیوب. یکی از آثار عقل اینه که گناه نمی کن. هر گناهی، ما صدها گناه داریم، یعنی ده ها گناه فقط با چشم داریم، با زبان داریم، با گوش، انواع گناهان داریم. عاقل گناه انجام نمیده. خب اینم واسطه میخوره. الان دنیای امروز این حرف از ما بشنه تعجب میکنه، میگه این 6 میلیارد جمعیت کره زمین 5 میلیارد خودشون عقل ندارن. بله همینطوره، و حالا ثابت میکنم که عقل ندارن. نه عقل کامل ها بگیم هیچی ها، چرا یه کمی مرحوم مولوی به ما میگفتن 120 درجه عقل هست، از این 120 ها مردم 20 تا 25 درجه عقل دارن، نه نصف 60 درجه نمیگفتن، 20 تا 25 درجه، یک چهارم، یک پنجم، خیلی فاصله هست تا عقل. و خنده که الان تو وضع بازار و میدون و اینا حالا ببینید، بعد خود ما هم کم از اونا گاهی نیستیم، حالا رفتار ما هم زیاد عاقلانه نیست، اما دیگه این رفتار زاری نشانه کمبود عقله. حالا دلیلش اینه، عقل به من اجازه نمیده مخالفت فرمان خدا رو بکنم. میگه تو اگه بنده خدایی باید رفتارت منطبق باشه با دستور الهی، این فرمان عقل. کجا عقل میگه تخلف بکن؟ عقل میگه انطباق عمل با دستور. یه اصطلاحی هم داریم ما تو حوزه ها، چی میگیم؟ میگیم معطی و به مطابق با مأمور و به، یه اصطلاح علمیش سادش هم همین بود که گفت. اینا عقل میگه، عقل میگه رفتارت باید با فرمان الهی منطبق باشه. نتیجهش همینه. پس از پله اول روایت رفته رو پله سوم، میگه عاقل تورع از ذنوب دارد. شما پله دومش رو اضافه کنید واضح میشه. عقل فرمان به اطاعت میده، از فرمان به اطاعت میگه از گناه فاصله بگیر. این 22 23 لا یخلو ما عن السفیه الا العاقل. عقل یکی از آثارش اینه که مقابل انسان نادان که قرار میگیره حلم داره، رفتار زشت انسان سفیه رو با رفتار بد جواب نمیده. ببینید اون سفیه انسان عاقل اینو میگه، میگه دا این آقا چون سفیه و نادانه نمیفهمه، وقتی نمیفهمه از نفهمیدگیش یه کار زشت انجام میده. حالا اگر عاقل هم بخواد کار سفیهانه بکنه جوابشو بده، زشتی کار کدوم بیشتره؟ معلومه که عاقل میگه، چون به عاقل میگن که شما عقل داشت، عقلت فهمید که کار او زشته، تو فهمیدگی چرا جواب دادی؟ یه خوابی، تو خواب یه کار زشتی میکنه، این نفهمیدگیه. قوه عاقل کار نمیکنه. صفی هم همینه، صفی هم مثل آدم خواب. لذا انسان عاقل حلم دارد در مقابل کار صفی. 24 العاقل من عصا هواه و فی طاعت ربه. عاقل وقتی هوای نفسش بهش فرمان میده معصیتشو میکنه، منتها معصیت هوا در راستای اطاعت از پروردگار. ولی اینه که ریاضت های باطل میکشن، اونا مخالفت با هوای نفسش میکنه، مثلا نفسش میگه را برو، را نمیره، میشینه. بعد نیم ساعت دور نفسش میگه بلند شو را برو، بازم نمیره، آنتو میشینه میشینه میشینه. این نشسته را مخالفت با هواست، اما آیا داره اطاعت خدا میکنه؟ نه. خدا که گفت بنشین اینجا؟ و کم کم میرسه وقت اذان میشه، باید بلند شد بره نماز خونه، بازم پا نمیشه. یا آقایی که نه که دین ندارن اومده بود پیش من، گفت من 24 ساعت میدارم، چقدر؟ 48 ساعت یه جا نشست. گفتم ما اشتباه کردیم. پس مخالفت با هوا را دقت بکنیم، همش ارزشمند نیست. یا یکی میگه اجازه بده من مثلا فلان میوه رو نخورم، میخوام تصمیم بگیرم دیگه مثلا سیب نخورم. گفتم زورت حالا به این سیب زنبسه رسه؟ میخوایی مخالفت بکنیم با هوای نفس؟ اینا که مخالفت نیست که، با گناه مخالفت بکن. پس العاقل عاقل اینه که اون وقت که میخواد ریاضت بکشه تو مسیر طاعت رب ریاضت میکشه. عصا هوا و معصیت میکنه با هواش فی طاعت ربه. 25 العاقل من غلب هوا و ولم یتبع ولم یبر آخرته به دنیا. عاقل اینه که آخرتشو نمیفروشه به دنیاش، اونجایی که سود دنیایی داره اما وظیفه آخرتی داره. عاقل اونه که اونو مقدم میاندازه. دلیل عقلش هم اینه که میدونه امر آخرتی براش باقی است، سود دنیایی فانی است، رد میشه. عاقل باقی رو بر فانی مقدم میاندازه. نید این واسطه رو شما اضافه کنید به روایت وقت میبینید چیه. 26 العاقل من عقل لسانه. عاقل کسی که زبانشو محکم حفظ میکنه. عقال گاهی همین ابزاریست که میندازن، لگامیست که در دهان اسب میندازن، اسبو حفظش میکنن که نتونه دیگه برو، بهش دستور میدن دیگه هر کاری نمیکنه. این عقل از ریشش عقال هم گرفته شده و نه اون لگام اسب. و میگن عاقل یه لگام هم به دهان خودش داره، هر حرفی رو نمیزنه، خیلی اول دقت کنه بعد صحبت میکنه. 27 عاقل دنبال کمال، جاهل دنبال ماله. این کافشو که برداری کمال میشه مال، یعنی فرقش تو همین العاقل و یطلب الکمال و الجاهل و یطلب المال. حالا باز اینجا واسطه میخوره دار که عاقل چرا دنبال کمال است، چون عاقبت کار نگاه میکنه، عاقل دنبال عاقبته، یعنی بصیرت داره، اما جاهل بصر داره، چشمش خوب کار میکنه، لذا پوله که میبینه دیگه همه چی رو فراموش میکنه، دیگه میخواد گناه باشه میخواد نباشه. 28 العاقل من احسن صنایعه و وضع سعیه فی موازعه. عاقل هر عملی انجام ده بهترینش رو انجام میده، بهترین کار رو انجام میده و از جمله نفرات تلاشی که میکنه تلاشش همیشه در جای خودش قرار میده، اینم نشانه عقله. اون که جاهل چی؟ کارشو که میکنه سرهمبندی یا ماسمالی، ماسمالی هم دیگه ماسمالی میکنه، حوصله کار کردن نداره، اصلا کارو شل انجام میده، این عقلش کمه. حدیث داره که پیامبر قبرو که پوشوندن خیلی محکمش کردن، بعد هم فهمدن من میدونم این بدنم میپوسه چند وقتی، اما کاری به اون ندارم، اون نیاز نداره که من قبرو محکمش بکنم، خدا دوست داره که هر کاری هم میکنید خوبش رو انجام بدید، سخنرانی میکنید خوبش رو انجام بدید، هم تو بشید شکرمی هرچی به زبون میاد، هر عملی رو انجام بدید خدا بهترینش رو از شما میخواد. مؤمن اینطوریه. چقدر زشته که گاهی غربیا تو صنعتشون از ما جلو هست، این سرفکندگیست برای من. اونی که شیعه نیستن، اونا امام صادق علیه السلام ندارن که، اونا برای سود دنیاشون این کارو میکنن. خب ما که هم عقل داریم سود دنیا هم نمیخوایم، امام هم که بالا سرمونه، یا امام هم که هم نگفتن اگه امام زمان بیان بینید تو این بازار میپسندن بازار ما رو، یعنی جنس ها رو میپسندن. گاهی از ما میپرسن میگه حالا خارجی میاد میشه ما بیشتر ازش بگیریم، میگم نکنید این کارو، چرا همش میکنید؟ عاقل این کارو نمیکنه. حالا دیگه تقوا رو زمینش بکنید دیگه بیشتر. بله یه کمی اضافه که اجحاف نشه، طوری نیست میگید من برای مؤمن کمتر میگیرم از کافره، این که من را بیشتر میگم، این اشکال نداره، این دستور دینمی هست که اصلا بین مشکلاتون فرق بذارید، یه انسان صالحی که میاد زیاد ازش سود نگیرید به خاطر تقواش، سود متعارف از دیگران بگیرید. خیلی خوب. اما اجحاف یعنی ظلم بکنید بهش، فریبش بدید که طرف بعد بفهمه اشتباه کرده، مثلا این کار را هیچ وقت نکن، این کار جایز نی. 29 و 30 و 31 هر ستاش توی روایت اومده. العاقل اذا سکت فکر، عاقل اون وقت که سکوت میکنه داره فکر میکنه، یعنی عمرش رو بیهوده هدر نمیده. دلیلش هم همینه که من سرمایم داره میره عوضشو باید بگیرم، ازا سکته فکره و ازا نطق ذکره، اون وقت که حرف میزنه ذکر میگوید، یعنی حرف بی خودی نمیزنه، ذکر خدا میگه. و 31 ازا نظره اعتبره، هر وقت هم نگاه میکنه داره عبرت میگیره، از نگاهش درس میگیره برای خودش، رفتار خوب یکی میبینه برای خودش درس میگیره، رفتار بد یکی میبینه درس میگیره که این کار انجام نده. گفت ادب از که آموختی؟ تو جا گفت از بیادبان. چطوری؟ از بیادب ادب یاد گرفتیم؟ یاد بله. دیدن اون بیادبه کار زشت که میکنه خوشم نمیاد، مردم خوشون نمیاد، همین درس شد برای من. اینو میگن عبرت. اذا نظره تبره، وقتی نگاه میکنه عبور میکنه، عبور میکنه یعنی درس برای خودش میگیره. خب متهمی 31 خوبه توقف بکنیم که به خود ما ایراد یه وقت نگیری، بنا شد که عاقل کم حرف بزنه. بنابراین اون اثر پنجمی که جلسه قبل گفتیم چی بود؟ اذا تم العقل نقص الکلام، عقل چه میره جلو کلامش کمتر میشه، به جا حرف میزنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. این ایام الا ایام ازدواج امیر المؤمنین فاطمه زهرا علیه السلام، اما تا این دهه دهه خاصی است برای سیر معنوی انسان. حضرت موسی علیه السلام هم که به کوه طور رفتن اول 30 روز ذی‌قعده بود، بعد 10 شب اضافه شد. نمیگیم 10 شبانه روز. یه آیه قرآن داره و وعدنا موسی 40 لیله، ما میگیم 40 شبانه یا 40 روز میگیم، قرآن از اول میگه 40 شب. این شبهاش مهمه و برنامه هایی که حضرت موسی علیه السلام داشت شبها رو به خدا خیلی ملاحظه میکرد، روزهاش حالا چیه؟ خیلی مطالب اینجاست. من از زمین این شبها رو اهمیت بدید، این ده شب رو که والفجر و لیال عشر، این لیالی دهگانه باز از دیشب شروع شد تا میرسه به شب عید قربان و دیگه خدای متعال عیدی میده در عید قربان، به حاجی ها میده، به دیگران هم میده. بالاخره را سلام بدیم خدمت سید الشهدا علیه السلام. وقتی که مادرشون به شهادت رسیدن، امام حسین و امام حسن علیه السلام حضور جنازه مادر انداخت. هنوز مادر قصد نداده بودن، اما میگفتن مادر با ما سخن بگید قبل از اینکه روح از بدن ما خارج بشه. بعض میگن امام حسین علیه السلام صورتشون کف پای مادر میگذاشته، میگفتن مادر سلام ما رو به جدمون برسانید، بگویید بعد از رفتن شما ما دیگه یتیم شد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. پرادگارا عقل ما رو کامل گردان، ایمانمون رو به یقین برسان، از معارف قرآن اهل بیت علیه السلام سیرابمون فرما، از غیر خودت ما را منقطع گردان، ظهور ولیت رو نزدیک فرما و ما را به هدف خلقت و به کمالمون برسان، گناهانمون عفو فرما، آینده ما را هم معصوم گردان، رهبران قد نظاممون حفظ فرما، دشمنان رو منکوب گردان، شهدا اموات امام بزرگوار همه رحمت فرما، به جاه محمد.